بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شب قدره همه دوستان شب قدر واقعی باشه. قبل از اینکه سوره شروع کنیم بخوندن با تعجبه یه عذرخواهی اول بکنیم، برق رفته بود و هر حال ببخشید ما از ساعت 6 اینجا منتظریم برق بیاد و در خدمتتون باشیم. میگن که روزهای قدر فضیلتش مثل شبهای قدر. هر حال الان ما در بخش از شب قدر قرار داریم. سوره مبارکه صاد گفتیم که محورهای اصلی داره که بحث شأنیت قرآن به عنوان ذی ذکره، بعد میاد به میرسه به خیر و اخیار و میرسه به چگونگی جاری شدن و همچنین جاری کردن ذکر. توسط کتاب و منذر میرسه به در واقع این خیر و اخیار وساطت میکنن، هم از جهت این که ذکر رو استقرار میدن، میاد تو زمین میشینه، از اون طرف گسترشش میدن. استقرار، گسترش، این وسیله خیر به وسیله اخیار، در واقع ذکر به وسیله کار خیر میشینه روی زمین، مستقر میشه. وسیله اخیار، ذکر در اخیار شکل میگیره، وسیله خیر لباس بپوشه. پس ما میتونیم به ذکر لباس بپوشونیم، تشخص بش بدیم به وسیله خیر. اینجا نقش کتاب و منذر میشه فعال سازی تقوا برای خیر گزینی. پس یا فعال سازی ایمان و عمل صالح برای خیر گزینی. این سری بوده که ذکر میکنه، بعد به کجا این داستان ختم میشه؟ به در واقع بهره‌مندی از وحی، انواع وحی و انتهاش در واقع میرسه به همین بحث قرآن. همچنین چرخه ای رو تو سوره شما قشنگ میتونین ملاحظه کنید. حالا این وسط اختلال های مختلفی اینجا وارد میشه. اینجا یه اختلال اول، یه سری افراد سامان یافته در مقابل ذکر قرار دارن، مثل خود قرآن که ذکر قرآن خودش ذکر سامان دهی شده است. یه سری افرادی سامان پیدا کردن برای اینکه مقابل این ذکر بیستن. این اختلال اوله، پس این از همینجا شروع میکنه. اختلال دوم، اختلال دوم خیر اومده استقرار پیدا کرده، انواع خصومت، انواع خصومت به علاوه هوای نفس میاد تو قسمت دوم، یعنی مانع استقرار خیر میشه، مانع خیر گزینی میشه. اختلال دوم، اختلال سوم میشه عدم، اختلال سوم عدم توجه به غایت خلقت و تدبر در کتاب. نمیشه این اختلال چهارم میشه عدم ایمان و عمل صالح و فجور و داشتن فجور. و قسمت آخر میشه استکبار و در واقع اعراض و نپذیرفتن و سوا کردن، جدا کردن یا سوا کردن خود از صف انبیا. این میشه اختلال پنجم. شما به وضوح پنج تا اختلال میبینید. حالا اسم اختلال میتونیم بگیم آسیب، اسیابت میتونیم بگیم تقابل، یا میتونیم بگیم جریان. یعنی اگه بحث جریان شناسی سوره باشه، پنج تا جریان رو شما میتونید ببینید. یکی جریان، البته اینا رو ما میگیم شبه جریان، ولی خواستی جریان زورگویان و قلدران و مزورین، یه جریان. دومین جریانش میاد تو دل خود حاکمیت قرار میگیره، این چه در مقابل کامل، در مقابل انبیا به صورت واضح. ولی جریان دومش جریان مخالفت با حکم خدا میشه در مقابل اوامره، یعنی کلیت تو جامعه هست، این در مقابل اوامر. قسمت سوم جریان در واقع تقابل در باورهاست، این در مقابل چیه؟ در مقابل غایات، غایت ها و غرض در مقاصد. خیلی اینا فرق میکنند، اصلا ماهیتشون فرق میکن. سومی در مقابل سبک زندگیه، این میشه جریان شیوه های زندگیه، انحراف در شیوه های زندگی، میشه در مقابله سبک زندگی توحیدیه. این چهار تا و پنج جریان در واقع توجه نفس و فعلیت فرد و صفت سازی در تقابل با انذار، این حالت استنکاف داره، استنکاف داره که میشه در مقابله در واقع انذار. اولی در مقابله ذکره، دومی در مقابله امره، سومی در مقابله غایت و غرضه، چهارمی در مقابله سیر و سبک و زندگیه، پنجمی هم در مقابله پیام انذار، در واقع هشدار. این آخریش خیلی خطرناک‌تره. یعنی مثلا مثل اینه که یه نفر داره از یه بلندی میفته، بعد این به خاطر این که میخواد حرف اونو گوش نده زودتر خودش رو پرت کنه پایین. خیلی دیگه حماقتش خیلی بدتره، یعنی واقعا ته حماقت. مثل این که به یکی میگی قرص نخور ضرر داره، البته یادم متخصص میگه غیر متخصص، بعد این از لجه این که این متخصص گفته نخور چهار تا میخوره، یه اتفاق میفته تو زندگی بشر. مورد داشتیم از این سیستم ها داشت. اصلا مقابله با انذار حالتش اینه، هشدار رو که میبینه معکوس عمل میکن. کافیه بفهمه یه جایی نباید یه کاری بکنه، هشدار، یعنی در واقع هشدار، زنگ خطر، تحول طرف گل میکنه. اینم شد چی؟ این شد سیر اختلال های سوره. داریم سوره رو جمع بندی میکنیم. خب بعضی ها میگن خب حرف کاربردی بزنید، حرف کاربردیش اینه. انسان یا انسان است، یعنی یا انسان متعلقه و وصله به پروردگار است یا نیست. البته ممکنه بگین هنو محرز نشده هست، ولی در حال نشانه دارد. اگر انسان متعلق هست نشانه دارد. میگیم خب نشانش چیه؟ نشانش اینه که پذیرنده ذکر قرآنه. و میگیم خب نشانش چیه؟ ما که میدونیم پذیرنده. میگیم سر و سری با جریانهای زورگو و قلدر و مزور و رسانه ها نداره، رسانه ها نمیتونن مخورش کنه. وقتی شبکه اینترنت میره نمیگه حالا این سایت هم برم ببینم چی میشه. بعدی که سایت رو میره یه حرف ناحقی رو میشنوه انتقالش نمیده، این طرفداری نمی کنه. تو زنجیره آدم های زورگو و قلدر و مزور قرار نمیگیره اگه تو این بخش باشه. خب این میشه اول، یعنی هر کدوم از اینا با ضد شناخته میشه. یعنی همین مقدار کفایت میکنه از انسان قرآن زی ذکر بهره داره، نه این بایستی از اونور بتونه ساماندهی بکنه، بر علیه اینا هم ساماندهی بکنه تا این زیزک بودن معنی باشه. از اونور معلوم میشه که اگه این تبع قلدران باشه، معلوم میشه که این زیزک بودن درش فعال نشده. از اونور برای این که به فهم زیزک بودن درش فعال شده، باید جنبه چی پیدا کنه؟ تهاجم پیدا کنه. یعنی جزء اونایی باشه که قلدارا دنبالش میگردن که بیرونش بندازند و قیچیش کنند و با داست سرش رو جدا کنن. اینجوری دوتا، یه شاخصه اون طرفی داره یه شاخصه این طرف. خب ممکنه یکی در حالش باشه، بله، همین مقدار که بفهمه دنبال این جریان نیست، معلومه که انشالله داره به اون سمت میره و انشالله به تکامل میرسه و به رشد میرسه. به همین ترتیب، یعنی خداوند از کجا بفهمه که این طرف جزء خیره و جزء اخیاره؟ باید ببینه که انواع خصومت درش هست یا نه، یا دوچاره انواع هوای نفس هست یا نه. انواع خصومت یعنی چی؟ انواع خصومت یعنی این که شما در واقع بهانه گیر میشید. بهانه گیر نه، هم صرف بهانه گیر نیست، ولی دوستتون، پدرتون، مادرتون، شوهرتون، همسرتون هزار تا خوبی انجام داده، یه بعدی از دستش در رفته، یا دوتا یا صد تا. شما 900 تا خوبی رو نمیبینی، 100 تا رو میبینی. اینو بهش میگن خصومت، اینو بهش میگن خصم. به این میگن مخاصمه یا تخاصم. که خیلی بده، اصلا یکی از خلقیاتی که انسان رو از خیر و اخیار دور میکنه افتادن تو وضعیت خصومت. شما میخواییم از همسرتون ایراد بگیریم، اگه 900 تا خوبی داشت 100 تا بدی داشت، به اندازه 900 تا خوبی که داشته بهش خوبی کنی تا اجازه داشته باشیم به اندازه 100 تا انتقاد کنید یا نمیدونم به روخش بکشی. به اندازه 900 تا به روخش بکشی تا اجازه داشته باشیم به اندازه 100 تا به روخش بکشی. یکی میگه که ما آقای شوهری داریم بالعکسه، 900 تا بدی داره 100 تا خوبی، میگیم خوب باش، به اندازه 100 تا خوبی که داره به رخش بکش 900 تا رو بعدش اظهار کن. میگه او اگه بخوام 100 تای خوبیشو به رخش بکشم که دیگه فعلی پر رو میشه. خب به هر حال مگه تو نمیخوای 900 تا؟ چرا 900 تا رو گرفتی این 100 تا رو ول کردی؟ میگه خب فعلا 900 تا در اولویت. کل اونایی که اهل خصومت میشن، یعنی به اهل خصومت، مثلا اینجا فرشا اینطوری، چقدر این وضع این فرشا ناجوره، یکیش کجه یکیش راست. خب شما میخوای کلاس بیای استفاده کنی، حالا این فرش هم کج بود، این نه آدم باید یه خورده حواسش جمعه کلاس باشه، این همین کلاس، این همین، حالا اصلا مدرسه قرآن، این برق رو میبینی، این نمیدونم در رو میبینی، این همه هزینه رو میبینی، مردم خیرات کردن تا یه چراغی روشن بشه، تو فقط به همین گیر دادی؟ نمیتونه، این اهل خیر نمیتونه بشه، خیلی بده ها. دارم حرف کار بردی میزنم. آخه مشکل اینه که آدم نمیتونه حرف کار بردی بزنه، چون یه همه به خوبشون بر میخوره، یه بهشون بر میخوره، نه که بد باشه، یعنی فکر میکنن آدم داره به اونا میگه. توی جلسه رفتیم سخنرانی داره میکنه، توی سخنرانی مثلا 10 تا نکته خیلی گوهر بار گفته شده، سخنران یا آیه را اشتباه خوند، نصف آیه را اشتباه خوند، این 10 تا حرف خوب و ولش میکنی، میچسبی به همون که اینا سواد ندارن اصلا، واقعا که زیر و زبره یه آیه رو هم بلد نیست، اصلا آیه را اشتباهی میخون. با وجود این بند خدا از کلی اعتبارش زده، کلی زحمت کشته، حالا نمیگیم کار خوبی کرده که، ولی اون 10 تا مطلبشو گرفتی تو زندگیت عمل کردی، تو عمل کن اشکال نداره، او ایرادم بگیر. ولی وقتی 10 تا نکته رو نگفته گفته و عمل نکردی، تو چجوری برداشتی به این گوشه این کار؟ خاص از گوشه هست، گوشه کار یه های ایراد گرفتی. بازم مثال بزنم، وای وای وای، مثلا واقعا این کسی تو زندگیش این خصومت رو بذاره کنار، زندگیش میشه گلستان. میگی نه، همین از امروز شروع کن، مثال خیلی زیاده. حالا نمیدونم از خودمون بگم، از بقیه بگم، از زندگی های خانوادگی بگم، از زندگی جمعی بگم. بعضی میگن چرا این فلانی ناراحت نیستم، ولی خب خیلی خیلی دردناکه. این آدم بهش بگند که چون شما در طبعت خصومت، نمیتونه اهل خیر بشی، خیلی دردناک. اتفاقا آدم احساس کنه که اگه یه موقعی بگن که با شکوه ترین صحنه های زندگیت را بگو، اتفاقا دست بذاری رو همین جایی که خصومت کردی، به بهانه های امر به معروف نهی از منکر، به بهانه اصلاح ذات بین، به بهانه فلان، به بهانه کذا، اسمشو خدا خصومت گذاشته، تو اسمشو میذاری امر معروف، تو اسمشو میذاری اصلاح، تو اسمشو میذاری الله اکبر. این میشه که ما ببینید، اگه من کار خوب انجام بدم در منبع نورانیت ایجاد کنه، نه قاعده است دیگه. اگه من ایراد طرف مقابل رو بگم، باید من نورانیت ایجاد کنه، اگه کار خیره. چرا خیلی وقتا وقتی که آدم عیب و ایراد دیگران میگه کدر میشه، خب یه دلیلی داره دیگه. چرا ببین، یا خیره پس نورانی باید بشی، یا خیر نیست. خب آدم به نمیشه که شما امر به معروف نهی از منکر بکنید، براینده امر به معروف نهی از منکر تلالوه وچه شما و نورانی شما شدن شما نشه. خب یه خود رو برگردیم ببینید چرا. حالا ما رفتیم توی یه جلسه، دیدیم بچه ها خیلی شیطونی میکنن، نمیذاشتن ما حرف استادو بشنویم. نمیگم مادر رو نباید دقت بکنند، حرفم اینی. خب شما رفتین جلسه، یا آیه خون فهمیدین و آیه رو عمل بکن، حالا بچه ها هرچی خواستن شلوغ بکنن، نخواستن شلوغ نکنن، تو اون یا آیه رو خوندی عمل کردی، میگه خب نمون بچه ها خیلی شاخه، آدم میخواد بفهمه. خب ببین تو یه چیزی گفتم فهمیدی؟ بدون تو این سرسده ها رو هست کن، یه چیزی از لابلای این سرسده هاست، نیزه شکسته ها و نمیدونم سنگ و کلوخایی، یه حرف بکش بیرون، برو عمل کن، گیر نده به سرسدهای بچه ها. میگیم نه آقا، حق و ناسه، من باید جلوی اینا بگیرم، آدم ها نباید حق و ناسه جرا کن، ویل کن. تو باید نیمده بودی مطلب بگیری بری اصلاح بشی، خب مطلب بگی برو اصلاح شو. به اینا میگه اهل خصومت. اهل خصومت یعنی حواشی همیشه براشون چیه؟ پر رنگ تر. خیلی من میخوام بسان بزنم همین یه نکته از سوره آدم. حالا ممکنه یکی بگه آقای خب این از کجای سوره میگی؟ میگم ببین همینجوری دارم میگم یه اتفاق میفته تو زندگی بشر، مورد داشتیم از این سیستم ها داشتیم، اصلا مقابله با انذار حالتش اینه، هشدارو که میبینه معکوس عمل میکنه، کافیه بفهمه یه جایی نباید یه کاری بکنه، هشدار، یعنی در واقع هشدار، زنگ خطر، تحول طرف گل میکنه. اینم شد چی؟ این شد سیر اختلال های سوره. داریم سوره رو جمع بندی میکنیم. حالا بعضی ها میگن خب حرف کاربردی بزنید، حرف کاربردیش اینه، انسان یا انسان است، یعنی یا انسان متعلقه و وصله به پروردگار است یا نیست. البته ممکنه بگین هنو محرز نشده هست، ولی در حال نشانه دارد، اگر انسان متعلق هست نشانه دارد. میگیم خب نشانش چیه؟ نشانش اینه که پذیرنده ذکر قرآنه. و میگیم خب نشانش چیه؟ ما که میدونیم پذیرنده، میگیم سر و سری با جریانهای زورگو و قلدر و مزور و رسانه ها نداره، رسانه ها نمیتونن مخورش کنن. وقتی شبکه اینترنت میره نمیگه حالا این سایت هم برم ببینم چی میشه، بعدی که سایت ها میره یه حرف ناحقی رو میشنوه انتقالش نمیده، این طرفداری نمیکنه تو زنجیره آدم های زرگ و قلدر و مزور قرار نمیگیره اگه تو این بخش باشه. خب این میشه اول، یعنی هر کدوم از اینا با ضد شناخته میشه، یعنی همین مقدار کفایت میکنه از انسان قرآن زی ذکر بهره داره، نه این بایستی از اونور بتونه ساماندهی بکنه، بر علیه اینا هم ساماندهی بکنه تا این زیزک بودن معنی باشه. از اونور معلوم میشه که اگه این تبع قلدران باشه معلوم میشه که این زیزک بودن درش فعال نشده، از اونور برای این که به فهم زیزک بودن درش فعال شده باید جنبه چی پیدا کنه؟ تهاجم پیدا کنه، یعنی جزء اونایی باشه که قلدارا دنبالش میگردن که بیرونش بندازند و قیچیش کنند و با داست سرش رو جدا کنن. اینجوری دوتا یه شاخ و یا باید این صفت ها از تو بگیرن، نمیدونم چه جوری میگیرن، یا باید ببرد جهنم تکی از این دوالت، چون تو بهش اهل تخاصم نیست. تو این سوره قشنگ نشون میده هر اشکالی دارن میخوان بندازن گردن اون یکی. طرف کلو رفته سرشا، بعد اون نفری میکنه به اون که کلو گذاشته، اونم فوش میده به کسی که کلو سرش گذاشته. اصلا طبع جهنم چیه؟ خاصیتش اصلا مثل این که خمیر مایه جهنم به این تخاصمه. تخاصم یا خصومت با عدو اینطوریه، تفاوتش نه. عدو اینجا منم و این طرف کاملا هم میدونیم دشمنی، دشمنیمونم واضحه، اون آمریکایه، منم ایرانم، اینو میشکنیم به عدو. خصومت یعنی من رزمندم، اینم رفیقمه، اونم دشمنمه، ما با هم میزوکیم، با هم میزوکیم، نمیش میگن خصومت. خصومت این ور اون وری نیست، کناریه، از کنار با هم سقل میزنیم، اینجوری میکنیم. دوباره تو اینطوری کردی، تو دوباره فین کردی، دوباره فلان کردی، دوباره اینطوری قاشو گرفتی، دوباره اینجا رفتی، دوباره اینجوری که آقا اینقدر نه، اینقدر و اینقدر چیز نکن. زوکیدن یعنی یو عبر و ان به فارسی خیلی چیز زوکیدن خصومت، یعنی یا به تعبیر کش با کش، یا بکش با کش، یا به یو عبر رو به رسانیه حاشیه پردازی. از خیلی واژه قشنگی واقعا، خدا وکیل، یعنی حذفش کنی معلومه دیگه آدم تو متن دیگه، حذفش کنی دوتا من دیگه وقتی با دوستم دیگه زوکیدن نداشته باشم و هرچی فیلم بکنه میگم چیزی بهش نگم، خب اختلافی هم نمیشه، مشکلی هم نداری، با هم خوش و خورم. بله ممکنه بعضی وقت ناراحت بشم، بعد یه جوری ولی تبدیل به شقاق نمیشه، تبدیل به جدایی نمیشه. بله آدم بایستی خیلی وقت رو هوای پاشو به رو هوای نفسش بگذاره. بله میاد این قسمت دوم. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اگه کسی بخواد در برابر اوامر الهی استقامت داشته باشه و مطمئن باشه که با حکم خدا در هیچ حالتی زاویه نداره، با حکم خدا در هیچ حالتی زاویه نداشته باشه. خب میگه این زاویه کی پیدا میشه؟ وقتی از متن اصلی بری به زاویه. چه میشه؟ زاویه پیدا میکنه. حالا من مثال زیاد دارم، بعضی ها فکر میکنم وقتی من کاربردی حرف نمیزنم مثال ندارم، نه، یکیش اینه که خب آدم آبای خودشون مثل آقاشون تو زندگیشون پیدا بکنن، وظیفه خودشونه، ما نباید همینطوری یه جوری حرف بزنیم که انگار شما متوجه نشدین. حالا اینم که من همینطور دارم تکرار میکنم خلاف رویمه اصلا هیچ وقت اینطوری، ولی خب اینجا یه نقطه ثقلی داره و اینجا یه عمومیتی داره، یعنی چون یه موقعی خصومت در فرهنگ عمومی یک جامعه عادی می شود، اینقدره که اگه نباشه آدم رو تعجب میکنن که مثل این که شما اصلا زنده نیستین، مثل این که اصلا وجود ندارین، مثل این که خیلی خنگین، ببخشید اینجوریه، یعنی احساس میشه که شما خیلی، یعنی شما خصومت رو بردارین میگن شما به مقام اعظم و حماقتا دست پیدا کرد، در صورتی که اینطوری نیست. حالا همین میشه سر ذکر استقرار خیر. علتش اینه که شما تازه میتونی فکر کنی راجبه حکم، میتونی فکر کنی امر که میاد میتونی اونو تبدیل به یه کار خوب بکنی. حالا جالبش به اینه که آقا سوره سا اصلا سازش طوریه که اهل خصومت رو چیکار میکنه؟ برانگیخته میکنه. حضرت سلیمان چرا بایستی نمازش قضا بشه؟ آقا کی گفته نمازش قضا شده؟ بابا به پیره رقبر نمازش قضا نشده. اصلا کی گفته نماز بوده اینجا؟ نه تا توارت بالحجاب. چرا بایستی نمیدونم حضرت ایوب اونطوری عهد کنه که فلان؟ بابا حضرت ایوب قرنطینه بوده، بعد اون بند خدا داشته اینقدر این کار عظمت داشته که خداوند حد رو اون قسم رو تبدیل کرده به صد تا نمیدونم ساقه نمیدونم فلان. چقدر خدا برای اینا پالا پایین کرده، خدا حکمش رو چه جوری تغییر داده. ببین چقدر آدم های عجیبی بودن، چقدر مغرب بودن. نه انبیا هم ایراد دارن اصلا ترک اولا میکنن. اینه بابا عزیز دلم، یعنی یه جوری سوره سات حرف زده که آدم ها اهل خصومت یه چیزیشون میشه و خدا نکنه که خدا بخواد چیکار کنه؟ مچ بگیره. بعد یه سوره سات میاره همینطور را به رای که میاد میگه که اینم که نشد، اینم از سلیما، اینم از فلان. به کی آدم اعتماد کنه؟ چون با این روحیه به هیچ که آدم نمیتونه اعتماد کنه، بعد به خودش هم بعدن گیر میده چون همین حسش بعدن تو خودش هم انتقال پیدا میکنه. خیلی این بحث خصومت جالبه، من اینو دارم ربطش میدم. در هیچ جایی به نظرم شما نخوندی، چون برای خودم هم جالبه، یعنی جزه اون چیزای دریافتای نازل شده در ماه مبارک رمضان سال 99 بر من که خصومت انقدر مهمه که اگه حذفش کنی میشه اهل خیر. و خیلی کاربردیه، خیلی کاربردیه، یعنی در کمتر از مثلا یه هفته بلکه دو روز بلکه یه روز طرف رو از این ور به اون رو میکنه. کافیه فقط این تصمیم میگیره که دیگه این خصومت دونیشو چکار کنه؟ تعطیل کنه. سوره مبارکه نحل که این نطفه ای بود و از آقا خسیمو به این سوره مبارکه یاسین. چقدر این جالب شد، چرا این خسیمه مبینه این همه نعمت ندید، یه بیماری که رسید بشه دید، این همه نعمت ندید، چشمش کور بود گفت چرا چشم من رو کور گود کردی، این همه نعمت ندید، میگه آقا چشمش کورش رو میفهمی یعنی چی؟ ببین این همه نعمت ندید چشم کورش رو دید، این همه نعمت ندید اون مثلا گرفتاری شدید مصیبت شدید، این همه نعمت ندید. شما میگه چه همه نعمتی؟ بعدم بعضی ها فیلم درست میکنن، بعضیا خیلی اینا حرفای بعد میشه فرهنگمون بعد فیلمشون به اینا میرسونن. لابدی نمیگه خدا رو شکر، لابدی نمیگه فلان، اینا رو بهش میگن چی؟ خصومت. اینا بهش میگن تخاصم. این حالت رو بهش میگن چی؟ ببین خدا چند سالته؟ 30 سال، 40 سال، 20 سال، تا حالا یه روز گرست نموندی؟ تا حالا یه روز بی امنیت موندی؟ ببین 20 سال خیلیه. ببین و یا باید این صفت رو از تو بگیرن، نمیدونم چه جوری میگیرن، یا باید ببرد جهنم. یکی از این دو حالت، چون تو بهش اهل تخاصم نیست. تو این سوره قشنگ نشون میده هر اشکالی دارن میخوان بندازن گردن اون یکی، طرف کلو رفته سرشا، بعد اون نفری میکنه به اون که کلو گذاشته، اونم فوش میده به کسی که کلو سرش گذاشته. اصلا طبع جهنم چیه؟ خاصیتش اصلا مثل این که خمیر مایه جهنم به این تخاصمه. تخاصم یا خصومت با عدو اینطوریه، تفاوتش نه. عدو اینجا منم و این طرف کاملا هم میدونیم دشمنی، دشمنیمونم واضحه، اون آمریکایه، منم ایرانم، نمیش میگم عدو. خصومت یعنی من رزمندم، اینم رفیقمه، اونم دشمنمه، ما با هم میزوکیم، با هم میزوکیم، نمیش میگن خصومت. خصومت این ور اون وری نیست، کناریه، از کنار با هم سقل میزنیم، اینجوری میکنیم. دوباره تو اینطوری کردی، تو دوباره فین کردی، دوباره فلان کردی، دوباره اینطوری قاشو گرفتی، دوباره اینجا رفتی، دوباره اینجوری که آقا اینقدر چیز نکن. زوکیدن یعنی یو عبر و ان به فارسی خیلی چیز زوکیدن خصومت، یعنی یا به تعبیری بکش با کش یا به یو عبر و به رسانیه حاشیه پردازی. از خیلی واژه قشنگی واقعا، خدا وکیلی، یعنی حذفش کنی معلومه دیگه، آدم تو متن دیگه حذفش کنی دوتا، من دیگه وقتی با دوستم دیگه زوکیدن نداشته باشم و هرچی فین بکنه میگم چیزی بهش نگم، خب اختلافی هم نمیشه، مشکلی هم نداری، با هم خوش و خورن. بله ممکنه بعضی وقت ناراحت بشم، بعد یه جوری، ولی تبدیل به شقاق نمیشه، تبدیل به جدایی نمیشه. بله آدم بایستی خیلی وقت رو هوای پاشو به رو هوای نفسش بگذاره. بله میاد این قسمت دوم. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اگه کسی بخواد در برابر اوامر الهی استقامت داشته باشه و مطمئن باشه که با حکم خدا در هیچ حالتی زاویه نداره، با حکم خدا در هیچ حالتی زاویه نداشته باشه. خب میگه این زاویه کی پیدا میشه؟ وقتی از متن اصلی بری به زاویه، چی میشه؟ زاویه پیدا میکنه. حالا من مثال زیاد دارم، بعضی ها فکر میکنم وقتی من کاربردی حرف نمیزنم مثال ندارم، نه، یکیش اینه که خب آدم آبای خودشون مثل آقاشون تو زندگیشون پیدا بکنن، وظیفه خودشونه، ما نباید همینطوری یه جوری حرف بزنیم که انگار شما متوجه نشدین. حالا اینم که من همینطور دارم تکرار میکنم خلاف رویمه اصلا هیچ وقت اینطوری، ولی خب اینجا یه نقطه ثقلی داره و اینجا یه عمومیتی داره، یعنی تو یه موقعی خصومت در فرهنگ عمومی یک جامعه عادی می شود، اینقدر که اگه نباشه آدم ها تعجب میکنن که مثل این که شما اصلا زنده نیستین، مثل این که اصلا وجود نداریم، مثل این که خیلی خنگین، ببخشید اینجوریه، یعنی احساس میشه که شما خیلی، یعنی شما خصومت رو برداریم میگن شما به مقام اعظم و حماقتا دست پیدا کردی، در صورتی که اینطوری نیست. حالا همین میشه سر ذکر استقرار خیر. علتش اینه که شما تازه میتونی فکر کنی راجبه حکم، میتونی فکر کنی امر که میاد میتونی اونو تبدیل به یه کار خوب بکنی. حالا جالبیش به اینه که آقا سوره ساد اصلا سازش طوریه که اهل خصومت رو چیکار میکنه؟ برانگیخته میکنه. حضرت سلیمان چرا بایستی نمازش قضا بشه؟ آقا کی گفته نمازش قضا شده؟ بابا به پیره رقبر نمازش قضا نشده. اصلا کی گفته نماز بوده اینجا؟ نه تا توارت به الحجاب. چرا بایستی نمیدونم حضرت ایوب اونطوری عهد کنه که فلان؟ بابا حضرت ایوب قرنطینه بوده، بعد اون بند خدا داشته اینقدر این کار عظمت داشته که خداوند حد رو اون قسم رو تبدیل کرده به صد تا نمیدونم ساقه نمیدونم فلان. چقدر خدا برای اینا پالا پایین کرده، خدا حکمش رو چه جوری تغییر داده. ببین چقدر آدم های عجیبی بودن، چقدر مغرب بودن. نه انبیا هم ایراد دارن اصلا ترک اولا میکنن. اینه بابا عزیز دلم، یعنی یه جوری سوره ساد حرف زده که آدم ها اهل خصومت یه چیزیشون میشه و خدا نکنه که خدا بخواد چیکار کنه؟ مچ بگیره. بعد یه سوره ساد میاره همینطور را به رای که میاد میگه که اینم که نشد، اینم از سلیما، اینم از فلان. به کی آدم اعتماد کنه که اون کار کردی؟ میگه آخه این ضابطه نداره. میگم مگه تو داری؟ ببین تو این همونی در مقابل اون. خدا رو شکر این بیماری اومد، این معلوم شد، این عجز آدم ها رو معلوم میکنه. اگه به اینا، به این بندگان خدای طب گیاهی ها که من نه رفیقای من هم نه کاری دارم، من هم بهشون در مقام خودش خودم نقد دارم، در جای خودش، نه از باب خصومت، از باب رفاقت. ولی اگه به اون اجازه میدادی چه بسا خیلی بهتر از تو کار میکرد. چرا نذاشتی؟ چرا نمیذاری؟ نمیذاره. به حاشیه های اون میپردازه، میگه این اصلا آناتومی بلد نیستن. ببین آناتومی بلد نی، بخور میده خوب میشه. میگه خب مبنای اینا، آخه تو هم مبنای اونا نمیدونی، اینم نمیدونه. میگه چرا من میدونم این که سر داره اینطوریه، اونطوریه، چهار تا کله اینطور. خب اونم اینطوریه، اونم میگه یه سر داره چهار تا کله. ببین نگو این حرفا رو نزن، خوب نیست. من گیر دادم به این بندگان خدا، میخوام بگم این ببین میاد توی حکومت ببین چی کار میکنه، تبدیل میشه به حاکمیه. یکی میشه سلیما، اسباشو زین میکنه به فکر کشورهای مختلفه. یکی میشه یه نظام فکریه محبوسه مندرست. البته میگن خیلی خوب کار کرد، در مقام خودش خوب کار کرد، در مقام علمی نه. نتیجه این که اهل حق اصلا خدای بعض وقتا اهل حقا یه جوری قرار داده که بهشون میخوره که یه سری حاشیه داشته باشه. تو سوره مبارکه زخرف فرعون چی میگه؟ میگه که شما دارین از کسی تبعیت میکنین که اون لکنت زبان داره و لایکادو یا بین نمیتونه منظورش رو خوب بطرح کنه. بعد شما دارید اونو نسبت به من دارید برمیگذینید. یعنی بند خدا دید فقط توی حضرت موسی این لکنت زبانش رو ببینید. تو این بند خدا خیلی حرف زد، خیلی حرف داشت برای گفتن. بلد نیه حرف بزنه، وقتی حرف میزنه چپن در غیر چی میگه حرفاشو، اصلا این لهجه داره، این حرف فلان داره. خب ما خواستیم اصلا یک کار دیگه او کنیم، یه جور دیگه شد. قصدمون این بود که آیات انتهای خلاصه کنیم. ما هم رفتیم سراغ باقالیا. ما چند تا چیز تو این سوره به طور واضح میبینیم. من از همین جا چند تا آیه رو براتون بگم و دیگه بحث تموم بکنم. بعضیا باورشون نمیشه که مدرنیته از طبش گرفته تا صنعتش گرفته تا فناوریش گرفته محکومه به زواله و خودش به خود داره به نقطه ضعفای خودش پی میبره. اونایی که حالت غیر مدرنیته دارن دارن پس سوالاتشون بدون اینکه کسی بخواد توجهی کنه داره برمیاد. اینا نشونه های اضمحلال تمدن غربه. انشالله به زودی این اتفاق میفته. کار اصلا کار مدرنیته یکی از شاخص‌ترین کارهاش خصیم بار آوردن نوع انسانه. اصلا توی ساختارهاش نوع انسان رو خصیم بار میاره. بعد این فرهنگش رو انتقال میده، این فرهنگ خصیم بودنش انتقال میده به دیگران. بزرگترین دو تا کار میکنه، یکی عدوسازیه یکی دشمنسازیه، یکی خصیمسازی. که حالا تو این سوره میگه فی عزت و شقاق. مثلا خاصیت این خودش از یه چیز میبینه، محل بالا میبینه و شقاق جدا میکن، شکافی جدا میکن. حالا بین خودش چه کافی ایجاد میکنه با رسول، بین دیگران با رسول چه کافی ایجاد میکنه، بین دیگران با حق چه کافی ایجاد میکنه. مثلا میاد توی قرآن میگرده دوتا آیه ای که مثلا ابهام داره رو بزرگ میکنه، بعد همه رو بر اساس اون قرآن چیکار میکنه؟ خصیم میکنه. خیلی کارای جالبی که خصیم سازی میکنه.
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب.
ما تو این شب از اخلاق کفار براءت پیدا کنی. یکی از اخلاق کفار چه؟ تخاصمه. تخاصم اینه که هر موقع هر مشکلی ایجاد میشه هر کی میندازه گردن اون یکی، نمیشه میگن تخاص یکیش. یکی دیگه اینه که پس نمیخواد مشکل حل کنه، میخواد معرفی کنه اون که میبینی الان تو مشکل حلش کنی، تو الان مچ نگیر مشکل حل کن. میگه نه، اگه اینا مشکل حلش کنم بعد این شیر میشه، بعد دیگه نمیتونم جلوش رو بگیرم. این تخاصم، حالت تخاصم. این خیلی حالا این در واقع این داستانه سوره ضد این جریانه که ببینیم. حالا
جنات عدن مفتحت لهم الابواب متکئین فیها یدعون فیها بفاکهة کثیرة و شراب و عندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون لیوم الحساب این رزقنا ما له من مفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا
في اون کار کردی. میگه آخه این ضابطه نداره. میگم مگه تو داری؟ ببین تو این همونی در مقابل اون. خدا رو شکر این بیماری اومد، این معلوم شد، این عجز آدم ها رو معلوم میکنه. اگه به اینا به این بندگان خدای طب گیاهی ها که من نه رفیقای من هم نه کاری دارم، من هم بهشون در مقام خودش خودم نقد دارم در جای خودش، نه از باب خصومت، از باب رفاقت. ولی اگه به اون اجازه میدادی چه بسا خیلی بهتر از تو کار میکرد. چرا نذاشتی؟ چرا نمیذاری؟ نمیذاره. به حاشیه های اون میپردازه، میگه این اصلا آناتومی بلد نیستن. ببین آناتومی بلد نیست، بخور میده خوب میشه. میگه خب مبنای اینا، آخه تو هم مبنای اونا نمیدونی، اینم نمیدونه. میگه چرا من میدونم این یه سر داره اینطوریه اونطوریه چهار تا کله اینطور. خب اونم اینطوریه، اونم میگه یه سر داره چهار تا کله. ببین نگو این حرفا رو نزن، خوب نیست. من گیر دادم به این بندگان خدا، میخوام بگم این ببین میاد توی حکومت ببین چی کار میکنه، تبدیل میشه به حاکمیت. یکی میشه سلیمان، اسباشو زین میکنه به فکر کشورهای مختلفه، یکی میشه یه نظام فکریه محبوسه مندرس. عدم پول البته میگن خیلی خوب کار کرد، در مقام خودش خوب کار کرد، در مقام علمی نه. نتیجه این که اهل حق اصلا خدا بعضی وقتا اهل حقا یه جوری قرار داده که بهشون میخوره که یه سری حاشیه داشته باشه. تو سوره مبارکه زخرف فرعون چی میگه؟ میگه که شما دارین از کسی تبعیت میکنین که اون لکنت زبان داره ولی یک کادو یا بین نمیتونه منظورش خوب بطرح کنه، بعد شما دارید اونو نسبت به من دارین برمیگذینین. یعنی بند خدا دید فقط توی حضرت موسی این لکنت زبانشه. ببینید تو این بند خدا خیلی حرف زد، خیلی حرف داشت برای گفتن. بلد نیه حرف بزنه، وقتی حرف میزنه چپن در قیش چی میگه حرفاشو، اصلا این لهجه داره، این حرف فلان داره. خب ما بخواستم اصلا یک کار دیگه او کنیم، یه جور دیگه شد. قصدمون این بود که آیات انتهای خلاصه کنیم، ما هم رفتیم سراغ باقالیا. هر کی میخواد جهنم رو ببینه، میخواد از اون ببینه که چه جوریه، طعمش چه جوریه، رنگش چه جوریه، مزهش چه جوریه، دردش چه جوریه، یه تخاصم کافیه فقط ببینه. هیچ کسی تخاصم رو از تخاصم خوشش نمیاد.
الواحد القهار رب رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
خیلی نکته که گفتم نکته مهمی بود، انشالله کسایی که حرف منو شنیدن به حاشیه‌های بحثم کاری نداشته باشن، که خب بحثم خیلی حاشیه داشت، به جوانه بهش کاری نداشته باشن، خیلی جالب داشت. راجبه این موضوع فکر کنی، خدا وکیلی فکر کنی که اگه خصومتو در مورد هر کی و هر چی کنار نگذاری چه اتفاقی میفته؟ نمیتونید با اون مدارا بکنید و جانب انصاف را رعایت کنید. من چون خصومت گفتیم تو خودی یا مطرح میشه، توی طرف مقابل عداوت مطرحه، خصومت تو خودی یا مطرح. اگر خصومت را یا تخاصم را از سبک نتونید بشناسیدش، یعنی براتون شناخته نشه، چون خیلی وقت آدم نمیشناستش، و بعد که شناختین حذفش نکنید، شما نمیتونید اهل خیر بشید. حالا ممکنه شما بگید این خیلی حرف بزرگیه، میگم فکر کنید احتمال داره حرف من درست باشه، 100% هم درست نباشه. بگید یکی طبق تجربه شخصیش، نه قرآن خوندنش، فهمید، مثالایی هم دید، خیلی خطرناکه، چون ما هممون دوست داریم اهل خیر باشیم، چون انه لحب الخیر لشدید در ذات هر انسانه، نه تو سوره مبارکه عادیات، یعنی انسان یه مرتبه از حتی مسیر طبیعی عادی خودش هم دیگه چی میشه؟ خارج میشه. خب بسم الله بگیم، ببینیم کجا داریم با بقیه خصومت میکنیم، با نزدیکانمون، بلکه از نزدیکترینمون، با اهل حق، با رهبران دینیمون، با مراجعمون، با علمایمون، با نویسندگانمون، با کتابای خوب. ببین کتاب خوبا که برمیداری، حالا ممکنه چهار تا خط دو تا روایت خوب که داره، که بنده خدایی این همه تجربه، ببین با خصومت برخورد نکن، ما خودمون بهترشو داریم، با خصومت برخورد نکن. نگاه کن دوتا، ببین برق که میزنیم، اون شاید تو این بین این برگ ها هدایتی برای من رقم خورده، قشنگ ببین تو فهرست جا، قشنگ ببین. نه آقا اینا رفرنس نداره، نمیشه قبولش کرد، این روایت اصلا سند نداره، نمیشه قبولش کرد. بابا به این هم ببین چی گفته روایت، اصلا ممکنه روایت سند نخواد، یه حرف خوب باشه. ببین چقدر ما محروم کردیم خودمون رو، یا روایت سند نداشته، یا اون عالمه علمش کمال نداشته، یا این دوسته دوستیش کامل نبوده، یا این همسره هم تو همسری کج کله بوده. به هر حال خدا هیچ کسی از نوع بشر رو بی حاشیه نگذاشته، حالا غیر قرآن، که البته قرآن هم الان فهمیدیم حاشیه داره، فهمیدیم سوره صاد حاشیه قرآن، اصلا انبیا بعضیه که دیگه خود اون حاشیه هن. آدم که ناخلف باشم اگر من به جایی فلان نمیدیم. نتیجه بحثمون، اگه ما بتونیم این خصومت رو از زندگیمون بکنیم، این درخت خصیم مبین را از زندگی بکنیم، خشیت میوه آن است، خشیت میوه آن است، طبق سوره مبارکه یاسین. بعد انذار در آن اثر می کند، پند پذیر می شود، بعد از هر چیزی درس می گیرد، همه چی براش میشه آیه، هیچ چیزی او را آزار نمی دهد، هیچ چیزی اعصاب او را خورد نمی کند. سیدی یه جایی اعصابت داره خورد میشه، یعنی دیدی یه جایی ببین این خصمه، این اینا هر رو نتونستی کنترل، بکنش، نزعش کن. و نازعات نزع تو سوره نازع، این بشه چیه؟ هدیه شبای قدر ما. به خدا اگه این اتفاق در یه نفر بیفته، کن فیکون میشه زندگیش. الان ممکنه بگی تو خودت شدی، یا به هاشیا نگاه نکن، نگو من شدم، من نشدم، هی همینطور فقط به هاشیا نگاه میکنه، میگه خدا اهل عمل هستی که این حرف رو میزه. ببین من اهل عمل نیستم، از قیافه عمل من اهل عمل نیستم، حرفم درست. اینجوری هاشیا درست میگه. این آدم که انقدر آدمی نمیتونه رو خودش تسلط داشته باشه، چجوری میتونه حرفش درست باشه؟ بابا به حاشیه نگاه نکن، ربط نداره این دوتا به هم، میفهمی یا نه؟ میگه که ببخش، خب دیگه عادت شده دیگه، چی کارش کنم؟ میگم ول کن عادتو، ول کن تو رو خدا، ببین دیگه عمکو زد تموم شد، میگه ول کن عادتو، ول کن. ببین دیدی شناختیش، دیدی کجا ظاهر میشه؟ همین هم که من دارم میگم یوی به حاشیه‌ای، آقا چرا شما داد میزنی؟ عصبانی هستی؟ آقا معذرت نیستم، سلامات بفرستین، عصبانی نیستم، خیلی خیالتون را